یاری خواهید کرد و همراهی خواهید کرد، تمام قد پای کار این تغییر و تحول ایستادیم و سعی میکنیم در اجرای مناسب اون و حتی بهبود اون به شما کمک بکنیم. مرسی از شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه دست به نقد با یک برنامه دیگر در حوزه ترجمه در خدمت شما بودیم. انشاءالله با برنامه های دیگری هم مان شما خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، فرهنگستان رو به مدت 27 دقیقه از گروه ادب و هنر بشنوید.
شبکه فرهنگ تقدیم می‌کند. با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان.
به نام خداوند جان و خرد، از رادیو فرهنگ با برنامه فرهنگستان در خدمت شما خوبان همراه هستیم. سلام میکنیم به شما. یکی از حاکمان چین گفته است اگر روزی زمام اصلاح جامعه را به من بسپارند، نخست زبان جامعه را اصلاح می کنم. اصلاح هر جامعه‌ای در گرو اصلاح زبان آن جامعه است. زبان از اندیشه برمی خیزد، بر گفتار جاری می شود و در رفتار جلوه‌گری می کند. از آنجا که زبان هویت فکری و فرهنگی هر فرد و ملتی است، اگر تضعیف شود موجودیت فردی و ملی نیز کمرنگ می شود. برنامه فرهنگستان می کوشد تا از دریچه متفاوت به مهمترین عامل ارتباط میان انسانها یعنی زبان بپردازد و چه حساری امن‌تر از زبان فارسی که هماره جان پناه ما ایرانیان بوده است. اگر زبان و سخن در میان نباشد، ما نیز نخواهیم بود، زیرا بی سخن آوازه عالم نبود. تولید کنندگان داخلی طبق قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه اجازه ندارند از اسامی بیگانه برای کالاها و خدمات خود استفاده کنند. این قانون در سال 1375 و برای حفظ و صیانت از زبان ملی یعنی زبان فارسی وضع شده است. با این حال شوربختانه سالیان سال است که آنان بی توجه به این قانون نامهای بیگانه را برمی گزینند. نمونه های آن بسیار است و در اینجا از بیان آنها ما پرهیز میکنیم. شاید علت انتخاب چنین نامهایی به این سبب است که گزینش آنها با کیفیت بودن کالا را در ذهن مصرف کننده تداعی میکند. همچنین نوعی از ویژه بودن و تفاوت را نیز تبلیغ میکند که با تعلق به طبقه متوسط رو به بالا پیوندی خاص دارد. این گونه تبلیغات در بیشتر موارد مشتری را به خرید و خرسندی دروغین ترغیب می کند و واقعیت ندارد. در جوامع مختلف هر فرد مسئولیت پذیری ارزش‌های جامعه را حرمت می‌نهد. یکی از این ارزش‌ها و نمودهای هویتی ما زبان فارسی است، زبانی که از دیرباز تا کنون فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته اما همچنان استوار ایستاده. پس بر عهده هر فارسی زبان است که زبان فارسی را حفظ کند و از تخریب و تضعیف آن ممانعت کند. امید است مسئولان و فعالان فرهنگی دلسوز این مهم را پیش چشم بدارند. در این بخش از برنامه فرهنگستان از شما شنوندگان بزرگوار دعوت می‌کنم صحبت‌های آقای محمود ظریف از کارشناسان فرهنگستان زبان و ادب فارسی را درباره واژه‌های عمومی مصوب فرهنگستان بشنوید.
به نام خدا. سلام. امروز سه تا از واژه‌های مصوب این فرهنگستان رو برای شما به طور خیلی خلاصه شرح بدم. این واژه‌هایی رو که امروز قراره در موردشون صحبت کنیم به حوزه تبلیغات مربوطه و حتما همه شنوندگان عزیز با اونها آشنا هستن. ابتدا صورت انگلیسی این سه واژه رو خدمتتون عرض میکنم و مختصری درباره معنا و ریشه اونها توضیح میدم و بعد هم معادلی رو که فرهنگستان برای اونها انتخاب کرده بیان میکنم. اولین واژه ما عبارت است از بیلبورد. تعریف این کلمه رو احتمالا همه میدونن. لوح یا سازه بزرگ در بزرگراه‌ها و خیابان‌های پر رفت و آمد مخصوص نصف آگهی. اما کلمه بیلبورد در زبان انگلیسی از دو بخش تشکیل شده. بخش اول بیل هست که یکی از معناهای اون تبلیغ کردنه و بخش دوم بورده که معنای تخته یا سطح صاف رو میده و روی هم معنای محل نشان دادن آگهی ازش دریافت میشه. فرهنگستان برای این کلمه معادل آگهی نما رو تصویب کرده. احتمالاً شما هم با من موافقین که کلمه آگهی نما به آسانی قابل فهمه و به راحتی میشه فهمید که چیزیه که آگهی رو نشون میده. در صورتی که از بیلبورد چیز خیلی زیادی دستگیرمون نمیشه. واژه بعدی واژه بنر هست. واژه بنر برخلاف واژه قبلی برای خیلی‌ها شاید آشنا نباشه. ولی قطعاً بعضی از ما اون رو در تبلیغات و دیوار نوشته ها دیدیم. در واقع بنر به پارچه بلندی گفته میشه که روی اون نوشته‌ای درج شده و اون رو در جای نصب میکنن. فرهنگستان در مقابل این واژه معادل برنوشته رو پیشنهاد کرده که فهمیدنش برای مردم عادی به مراتب از بنر آسون تره. و واژه آخر هم پوستر هست. این واژه در زبان فارسی قدمتی به مراتب بیشتر از دو واژه قبل داره و از هر دو واژه هم معروف تره. اعضای گروه سینما و تلویزیون و همچنین گروه واژه‌های عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هنگام بررسی این واژه که تعریف اون برای همه ما آشناست، یعنی آگهی مکتوب یا مصور با ابعادی حدوداً 50x70 سانتی متر، حالا که قابل چاپ و تکثیر هست، دو معادل پیشنهاد کردن که افراد میتونن بر حسب سلیقه یا شرایط از اونها استفاده کنند. معادل اول که طبیعی خیلی قدیمیه و حتما آشناتر اعلان هست و معادل دوم هم خود لفظ پوستر. ملاحظه میکنین که در این مورد فرهنگستان لفظ پوستر رو فارسی شده تلقی کرده و در صدد کنار گذاشتن اون نیست و مردم عزیزمون میتونن بر حسب سلیقه یکی از این دو واژه رو انتخاب کنند، اعلان یا پوستر. از شما و همکارانتون که این وقت رو در اختیار من قرار دادین سپاسگزارم و از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که ما رو از نظرهای خوب خودشون محروم نکنن.
فرهنگستان دورهمی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
چهار مقاله نوشته احمد ابن عمر ابن نظامی سمرقندی است که در حدود سال 550 هجری قمری نوشته شده است. این کتاب ارزشمند نخستین بار با تصحیح و اهتمام علامه محمد قزوینی و با کوشش دکتر محمد معین در ایران به چاپ رسید. مجمع النوادر معروف به چهار مقاله با وجود اختصار از کتب ادبی بسیار مهم زبان فارسی است به چند دلیل. یکی به سبب قدمت آن، زیرا این کتاب در قرن ششم نوشته شده است. دیگر از حیث اشتمال این کتاب بر بسیاری از مطالب تاریخی و شرح حال بزرگان ادب و فرهنگ که در هیچ یک از کتاب‌های ادبی و تاریخی دیگر یافت نمی‌شود. همچنین این کتاب از جهت سبک انشا و نویسندگی می‌تواند سرمشق نویسندگی باشد. در این زمینه تعداد کمی کتاب ادبی فاخر به پای آن می‌رسد، مانند تاریخ بیهقی، تذکرة الاولیا، گلستان، تاریخ گزیده، منشآت و معدودی دیگر. این کتاب چنان که از نامش هویداست مشتمل بر چهار مقاله در بیان شرایط چهار طبقه از مردم، یعنی دبیر، شاعر، منجم و طبیب است. در هر مقاله بعد از شرح شرایط و ویژگی‌های هر یک از این چهار طایفه حکایاتی مناسب حال و مقام آنها نیز آورده شده است. مقاله اول چهار مقاله بدین سبب که به دبیری می‌پردازد مناسب این برنامه است. یادآوری می‌کنم که دبیر در دوران گذشته به معنای نویسنده، کاتب، راقم و منشی بوده که در دیوان رسالت حکومتی کار می‌کرده است. نظامی عروضی در این مقاله به توضیح ماهیت دبیری و نویسندگی می‌پردازد و آن را تعریف می‌کند. ویژگی‌هایی که او برای دبیر و نویسنده برمی‌شمارد چنین است: 1. دقیق، عمیق و نکته‌سنج بودن. بعد از آن بهره‌مندی از ادب و نتایج آن. سپس آشنایی با علم منطق. بعد از آن شناختن افراد و جایگاه آنان، همچنین بی توجه بودن به مسائل دنیوی. رعایت حرمت مخدوم و مخاطبان در نوشتن نیز از مباحث مهم دیگر است. در ضمن برکناری از ستیز با صاحبان جاه و حشمت، رعایت میان روی در به کار بردن عناوین، رعایت تقدم معنی بر لفظ، اختصار در کلام، بهره‌مندی از علوم مختلف، شاگردی کردن نزد استادان و یادگیری لطایف و ظرایف از آنان و عادت به خواندن قرآن و اخبار حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و آثار صحابه، امثال و حکم عربی و فارسی و مطالعه کتاب‌های مهم گذشتگان و شعر شاعران معروف عربی و فارسی از ویژگی‌های دیگر دبیر و نویسنده به شمار می‌رود. همانطور که از این ویژگی‌ها برمی‌آید، دبیری کار آسان نبوده. دبیر و کاتب زحمات بسیاری را متحمل می‌شدند تا شایستگی کار در دیوان رسالت و حتی نویسندگی را بیابند. شنونده برنامه فرهنگستان هستید، کاری از گروه ادب و هنر. در این بخش از برنامه پای صحبت‌های آقای مهدی قنواتی، مدیر کل آموزش پژوهشکده واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواهیم نشست تا ایشان درباره کاربرد صحیح واژگان برای ما و شما صحبت کنند.
به نام آنکه هستی نام از او یافت. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند ریو فرهنگ، بسیار خرسند و خوشحالم که مجالی دست داد تا بار دیگر با یکی از سلسله بخش‌های درست بنویسیم و درست بخوانیم در محضر شما بزرگواران باشم. در این برنامه قصد دارم به نوعی وارد حوزه زبانی کودکان و نوجوانان بشم و مواردی که در کتاب‌های قصه و داستانی که برای بچه‌ها نوشته میشه یکی دو مورد رو انتخاب کردم که درباره اونها توضیح بدم خدمتتون. شاید بیش از 20-30 کتاب که در حوزه کودک نوشته شده رو بنده بررسی می‌کردم و به صورت موردی به این دو موردی که الان عرض می کنم برخورد کردم، یکی درباره واژه برکه و یکی درباره واژه های عسل و مربا. الان نمی خوام وارد جزئیات قصه و داستان و کتاب بشم، اما نکته اینه که در اغلب این کتاب ها وقتی که واژه برکه آمده بود در کنارش واژه کوچک هم آمده بود، یعنی برکه کوچک. مثلا نوشته شده بود که آقا فیله کنار برکه کوچکی رفت و آب خورد. نکته اینجاست که برکه به یک فضایی، به یک قسمتی، به یک حوزه‌ای گفته میشه، به یک حوضی در واقع که کوچکه و آب در اونجا جمع میشه. یعنی هر جایی که کوچک باشه و آب در اونجا وجود داشته باشه و احیانا بشه از اونجا آب خورد، به اونجا میگن برکه. کوچکی در ذات برکه هست، بنابراین ما نیازی نیست برای کودکانمون، برای نوجوانانمون وقتی کتابی می نویسیم یا قصه ای تعریف می کنیم بگیم که آقا خرگوشه کنار برکه کوچک رفت و آب خورد. باید بگیم کنار برکه رفت. کوچک برای برکه حشو و زائده. این یه نکته. در مورد عسل و مربا هم همینه. اتفاقی که افتاده که البته در بعضی از قصه هایی هم که در حالا رسانه هم پخش میشه یکی دو مورد هم شنیده شد، وقتی واژه عسل و مربا گفته شد و به کار رفت، مادر عسل و مربا را بر سر سفره آورد، عسل و مربا را با صفت شیرین به کار بردن. یعنی گفته شد در اون داستان، در اون قصه، که مادر عسل و مربای شیرین رو سر سفره آورد. باز شیرین برای عسل و مربا حشو زائده. شیرینی در ذات عسل و مربا هست. شما شنوندگان بهتر از من این رو میدونید. بنابراین ما برای واژه برکه لازم نیست از واژه مثل کوچک یا صفتی مثل کوچک استفاده کنیم و برای واژه های مثل عسل و مربا هم واقعا نیازی نیست ما از واژه ای و صفتی مثل شیرین استفاده بکنیم. شیرین برای عسل و مربا زائده، حشو. امیدوارم که توضیحی که در این زمینه خدمتتون عرض کردم کاربرد داشته باشه و به درد بخوره. تا فرصتی دیگر، خدایا رو نگهدار.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
به قول معروف، این اصطلاح در زبان گفتار و نوشتار بسیار به کار می رود، به ویژه در زبان گفتاری. هنگامی که گوینده می خواهد سخن خود را با عبارتی معروف تأثیر گذارتر و شیواتر کند، از عبارت به قول معروف بهره می برد که در جای خود به تفهیم سخن می انجامد. اما باید دقت کرد که پس از این اصطلاح حتما ضرب المثل، حکایت، عبارت و سخن معروفی بیان شود. در غیر این صورت کاربرد آن نابجاست. به این سوال ها توجه بفرمایید. برای موفقیت به قول معروف بیشتر باید تلاش کرد. برای موفقیت بیشتر باید تلاش کرد. به قول معروف نابرد رنج گنج و سر نمی شود. کاربرد به قول معروف در مثال اول اشتباه است، چون سخن مشهور از آن نیامده، ولی کاربرد آن در مثال دوم درست است. حکایت در قدرت حافظه و نویسندگی. در دوران سامانیان دبیری چیره دست و مشهور به نام اسکافی بود که در دیوان رسالت نوح ابن منصور سامانی نویسندگی می کرد. قدر او را چنان که باید ندانستند و به فضل او پی نبردند. به همین سبب وی از بخارا به هرات و به نزد آلپتکین غزنوی حاکم آن سامان رفت. آلپتکین که خردمند بود اسکافی را قدر دانست و دیوان رسالت خیش را به دو سپرد. کار اسکافی در آن شهر و در آن دولت رونق گرفت. پس از چندی جنگی میان آلپتکین و امیر نوح در گرفت. امیر نوح دستور داد تا نامه عتاب‌آمیز به سوی آلپتکین بفرستند که مضمون پیغام او پر از تهدید بود. گویی تمام نامه در یک کلام خلاصه می شد که بیایم، بگیرم و بکشم. چون فرستاده نامه را نزد آلپتکین برد و پیغام بگفت، آلپتکین بسیار آزرده خاطر شد، براشفت و رو به اسکافی دبیر کرد و گفت تو نیز نامه‌ای تند و تیز در پاسخ به این پیغام بریز و از استخفاف هیچ کم مگذار. حتی می‌خواهم که بر پشت نامه خود او به نشانه تحقیر جوابی بنویسی. اسکافی به سرعت و بداهه پاسخ داد از آیه 32 سوره هود و چنین نوشت: به نام خداوند بخشاینده مهربان، ای نوح، همانا با ما ستیزه کردی، با ما بسیار ستیزه کردی، پس اگر از راستگویانی آنچه به ما وعده دادی بیار. چون نامه به نزد نوح منصور رسید، از حاضر جوابی و نکته سنجی نویسنده آن بسیار تعجب کرد. بعدها که امیر نوح دانست اسکافی آن پاسخ را نوشته است، او را خواست و دوباره دبیری دیوان رسالت خیش را به دو سپرد. به این ترتیب اسکافی در میان اهل قلم مشهور و زبانزد شد. باری اگر او قرآن را نیک نمی دانست، در این حادثه چنین آیه‌ای به یادش نمی آمد و جایگاه و مقام او نیز بدین پایه نمی رسید. آنچه خواندیم برگرفته از چهار مقاله نظامی عروضی بود. برنامه فرهنگستان که کاری بود از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به پایان رسید. تا فرصتی دیگر و مجالی دوباره، بدرود.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
خوبه بدونیم ماهوشهرهای آلیس بدون مواد یهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشهرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشهرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوینا بود سلامتی، گرگی شوره هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید با جو، گرگی بال زد به جو، جوین خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو،
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
اوقات اصلاحی خوب و خوشی رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. امروز شنبه 28 اردیبهشت ماه، آخرین شنبه این ماه زیبای بهاری است. آرزو میکنیم در هر جای ایران عزیزمون که به سر میبرید، اوقاتتون با شادی و آرامش سپری بشه. ما هم توفیق داریم از